کرمدوزی تولید زیورالات تزئینی و تولید صنایع خلاقانه دستی می شود. در سال گذشته خورشیدی صنایع دستی بانوان این ولایت سبب شد تا بامیان عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را کسب کند. شماری از بانوان با آنکه از دریافت این ماشین‌آلات خیاطی خرسندند، اما میگویند که نبود بازار مناسب داخلی و خارجی برای فروش تولیدات آنان فعالیت آنان را کمرنگ ساخته است. گلشاه احمدی رئیس انجمن زنان نیتاق میگوید
یک مشکلات ما حل میشد، یعنی که همین یک دانست فقط بودیم باز زیگزال چرا ببریم در بازار بیتیم که او رو زیگزال کنه برای ما، یعنی رقم مشکلات هم هست، فقط کمکی مونه که یک بود زدیگر.
دو سال قبل یک بازار کوچک زنانه که شامل بیش از 20 دکان می شود در مرکز ولایت بامیان ایجاد شد تا زنان تجارت پیشه محصولات تولیدیشان را در آنجا عرضه نمایند. مسئولین ریاست امور زنان ولایت بامیان می گویند که تلاش ها برای ایجاد یک مرکز خیاطی بزرگ تولیدی زنانه در باغ زنانه بامیان نیز جریان دارد. شماری از زنان تجارت پیشه در بامیان خواستار کمک های بیشتر دولت و نهادهای بین المللی جهت رشد تولیدات محلیشان اند. آنان می گویند که اگر زمینه بازاریابی با تولیدات آنان ایجاد شود، سطح زندگی زنان در این ولایت رشد چشمگیر خواهد کرد. مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع ولایت بامیان میگویند که حد اوسط درآمد زنانی که در این 30 انجمن تجارتی فعالیت دارند بالغ بر 2 میلیون افغانی در سال می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که قرار است در روز دوشنبه کنوانسیون ملی جمهوری خواه بر انتخاب نامزد ریاست جمهوری آغاز شود، میان نگرانی بر تامین امنیت و جلوگیری از خشونت، گروه های متعدد به شمول کسانی که علیه نامزد شدن دونالد ترامپ صف کشیدند و گروه های تندرو خود را به شر رساندند و میخواهند آجندای خود مطرح سازند. عبدالواجد عادل گزارش را در این مورد پیشکش میکنم.
از میان گروه های متعددی که عازم اجلاس بزرگ حزبی در کلیولند ایالت اوهایو شدند، یکی هم گروه پلنگان سیاه جدید است که قبل از تدویر کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در این شهر خواستار ختم خشونت و بی‌عدالتی نژادی شدند. جیمز ایوانز محمد مسئول امور تعلیمی پلنگان سیاه جدید می گوید
Blacks have never ever been members in the Republican Party because it has an overtone of racism as long as I can remember as a child.
من متعقل نیستم که هیچ یک از این دو لیاقت رئیس جمهور شدن را داشته باشند. من میگویم که ممکن ما اجازه دهیم یک رئیس جمهور 4 سال به این پست انتخاب شود، اما هر دو دونالد ترامپ و هیلری کلینتون سبب گردیدند تا این اجلاس بزرگ به گردهمایی مردمان مظلوم مبدل شود. ما نمیخواهیم افکار نجات پرستانه از طرف حزب جمهوری خواه مستولی شود و این حزب طوری عمل میکند که گویا نمیداند چه میکند. سیاهان هیچگاه عضو حزب جمهوری خواه نبودند. از زمانی که من طفل بودم حدس من در مورد نجات پرستی چنین بوده است. این گروه در میان موجی از خشونت‌های نژادی در ایالات متحده که به تعقیب کشته شدن تعدادی از آمریکایان آفریقای الاصل به دست پلیس به وقوع پیوست عازم این اجلاس می‌گردد. این گروه ریشه در حزب پلنگان سیاه دارد که توسط هیوی نیوتن پایگذاری شد و اعضای خود را برای مقابله با قوای پلیس مسلح ساخت. هاشم زنگا رئیس گروه پلنگان سیاه جدید اعلام کرد که اعضای آن در وقت گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز در کلیولند با خود اسلحه حمل خواهند کرد. قرار است این گروه گردهمایی وسیع را در زمان تدویر کنوانسیون حزبی جمهوری خواهان برگزار کند. در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان سایر گروه‌های ملی‌گرای سیاه‌پوست، سفیدپوستان که خواهان برتری نژادی‌اند، آنارکیست‌ها، نانها یا زنان مذهبی مسیحی که خواهان عدالت اجتماعی‌اند نیز شرکت می‌ورزند. البته اشتراک گروه هایی که افکار تندروی دارند چیز غیر معمولی در کنوانسیونی های حزبی نیست، ولی آنچه موجب نگرانی مقامات شهر کلیولند را باعث گردیده است این است که مبادا خشونت های نژادی و سیاسی با وقوع پیوندد و وضع از کنترل پلیس خارج گردد. ایرل سوترز از پروگرام خشونت تندروان پرورش یافته محلی در پوانتون کالیفرنیای جنوبی میگوید که اکنون مسائل متعدد نژادی، مذهبی، قومی، ملیتی، مهاجرتی و جنسیتی موجود است که میتواند باعث مقابله بین گروه ها گردد. قرار است در حدود 50,000 تن در کنوانسیون 4 روزه که روز دوشنبه آغاز میگردد اشتراک ورزند. در این حال تعداد زیادی که از دونالد ترامپ خوششان نمی آید به کلیولند می روند تا بر ضد او که توقع می رود به حیث نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تعیین شود دست به اعتراض بزنند. تام بورگ از ائتلاف برای توقف ترامپ است. این ائتلاف متشکل از 40 گروهی است که می‌خواهد کنوانسیون با مقابل حملات ترامپ بر ضد مهاجرین و مسلمانان اعتراض نماید. در گذشته بین طرفداران ترامپ و مخالفین او در چندین محل برخوردهای صورت گرفته است. همچنان در گذشته ترامپ اخطار داده بود هرگاه او در این اجلاس بزرگ حزبی به حیث نامزد معرفی نشود آشوب‌های برپا خواهد شد. ملی‌گرایان سفیدپوستی که با کاندید شدن ترامپ بیشتر فعال شدند پلان دارند تا در این کنوانسیون شرکت ورزند. آنان میگویند که برای حمایت از طرفداران ترامپ به کنوانسیون میآیند. در حدود 4000 پلیس میکوشد امنیت این اجلاس را بگیرد، اما پلیس کلیولند در گذشته متهم به زیاده روی در استعمال قوا بوده است، اما این بار وعده سپرده است میکوشد از منتهای خویشتنداری کار گرفته و از استعمال اسلحه نو نظامی در برابر معترضان خودداری کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا چند از دیگه شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی هستین که با داستانهای کوتاه از رادیو آشنا صدای امریکا اختصاص یافته. و اما پیش از او توجه کنین باخرین گزارش ای برنامه. پس از اینکه تریسا می صدراعظم بریتانیا کابینه خود معرفی کرد، روی چگونگی و بقای حکومت خانم می واکنش های بروز کردن. هنری ریچل خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که از جمله اعضای کابینه خانم می تعیین یکی از آنها شگفتی و بار آورده و حتی با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده. نجیبه خلیل گزارش می‌دهد.
تریزا می صدر اعظم جدید بریتانیا با تشکیل کابینه جدید آقای بوریس جانسون شاروال پیشین لندن را به حیث وزیر خارجه‌اش انتخاب کرد. جانسون کمپین خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را رهبری کرده بود. جانسون بسیاری از بریتانیایی ها را که به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند خشمگین و مایوس ساخته است. آقای جانسون در ماه می کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بعد از آن به خشم آورد که آن اتحادیه را به دنبال کردن یک هدف مشابه ادولف هیتلر متهم کرد. جین کارت ایرل وزیر خارجه در واکنش به گزینش آقای جانسون چنین گفت:
او در جریان مبارزات برای بریتانیایی ها بسیار دروغ گفته است و حالا اوست که روش های خود را تغییر داده و مخالف روش های دفاع از کشور قرار گرفته است.
آقای جانسون بعد از قرارش در اولین سفرش احتمالاً دوشنبه برای اشتراک در نشست اتحادیه اروپا به بروکسل برود. بریتانیا از میان قدرت‌های اروپایی بیشتر تلاش می‌ورزد تا حمایت آلمان را در گفتگوها روی خروج آن کشور از اتحادیه اروپا داشته باشد. اما با این حال فرانک والتر شتاینمایر بر اظهارات جانسون خشمگین می‌باشد.
سیاستمداران غیر مسئول نخست کشور را سوی خروج از اتحادیه اروپا سوق دادند و زمانی که تصمیم گرفته شد از جا برمی‌خیزند و مسئولیت را نمی‌پذیرند.
آقای جانسون به احتمال زیاد نقش محدودی در مذاکرات اتحادیه اروپا داشته باشد، زیرا تریزا می صدر اعظم بریتانیا اداره جداگانه را برای رسیدگی به مسائل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است که در رأس آن دیوید دیویس قانونگذار بریتانیایی قرار خواهد داشت که مخالف افزایش قدرت اتحادیه اروپا می باشد. تحلیلگران میگویند که آغاز دوره راحت روزهای نخستین خانم می به احتمال زیاد خیلی کوتاه باشد.
خانم می میتواند با عملکردهای خود آنان را تسکین دهد که برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با این گفته ها رأی دادند که این کشور قوانین اتحادیه را نپذیرفته، پرداخت بودجه نمی کنند و برخلاف سفر آزاد اروپایی ها خواهند بود. و اینها نکته هایی می باشد که خانم می و دیوید دیویس بر آن در حال حاضر اتکا می کنند. اما هزینه اقتصادی آن زمانی که بازار واحد ما را می بندیم در حقیقت بسیار بلند خواهد بود.
کابینه جدید بریتانیا شامل چندین سیاستمدار ارشد است که برای ماها یکدیگر را در مناظرات پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار دادند. اما تحلیلگران میگویند که اتحاد این قانونگذاران در حکومت بریتانیا که در حال حاضر با آزمون‌های اقتصادی و سیاسی روبرو است، باید در اولویت‌های کاری خانم می قرار داشته باشد.
دزد اسب، یک داستان کوتاه، نوشته اعظم رهنورد زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در پایان برنامه فاضل گرامی، محترم جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی، بر گوشه های مختلف این داستان نظر اندازی خواهند کرد. رادیو آشنا را دنبال نمایید. در میان مه غلیظ تا جایی که چشم کار می کرد راه ما رو به بالا بود. دوربر ما همه جا در مه خاکستری رنگ فرو رفته بود. هوای مرطوب و گوارا عطر بهاری داشت. گیاها و سبزه های خودرو که تازه سر برآورده بودند زیر پاهای اسبان ما لی می شدند. اسبها نفس زنان بالا می رفتند و از عرق شت و پت شده بودند. بغیر از نفسهای تند اسبها و صدای برهم خوردن سمهایشان به زمین آواز دیگری به گوش نمی رسید. میزبان ما که بر اسب سیاه سوار بود و پیشا پیش ما راه می رفت رویش را گشتاند و مثل اینکه از هوای ناسازگار پوزش بخواهد گفت: تا یک ساعت دیگر به خانه می رسیم، ولی اگر باران شروع شود کار ما زار است. دو همراه دیگر ما که با سرهای فرو افتاده بر اسبهایشان نشسته بودند و ظاهرشان معلوم بود که سخت خسته شدند چیزی نگفتند. من برای اینکه سخن میزبان را بی پاسخ نگذاشته باشم گفتم: فکر می کنم به زودی خواد بارید. میزبان خیلی جدی سخنم را تایید کرد: درست است، باران به زودی خواد آمد، باید خود به کلبه آشور برسانیم. پرسیدم: تا آنجا خیلی راست؟ ضربه آهستهی بر پهلوهای اسبش زد و گفت: نه، دمی نزدیکی هاست. لخت بعد همان طوری که پیش بینی کرده بودیم باران آغاز شد. میزبان ما تازیانه اش را تکان داد و فریاد زد: ها زود شوین. اسبان در اثر تازیانه به دوش پرداختن. به زودی نزدیک صخره‌ای رسیدیم که زیر آن کلبه برپا بود و از روزنه آن دود می برآمد. از اسبها پیاده شدیم. در کلبه در پشت آن پناهگاهی بود که اسب‌ها را در آنجا بستیم و خود ما سوی کلبه رفتیم. در آستانه در پیرمرد استخوانی را دیدیم. موهای سرش سپید شده بودند و لباس‌های کهنه‌ای به تن داشت. پاهایش برهنه بود. چند تار سپید موی از زنخ و کناره‌های لب‌هایش آویزان بودند. در زیر ابروهای سفیدش که انجام های آنها به سوی شقیقه ها بالا رفته بودند، چشم های کوچکی می درخشیدند. خودش را کنار کشید تا ما وارد شویم. در درون کلبه آتش افروخته بود. اگرچه هوا سرد نبود، ولی شعله آتش مثل بوی طعام مطبوع همه ما را سوی خودش کشید. گرد آتش نشستیم. میزبان ما در حالی که کنج و کنار را از نظر می گذرانید گفت: چی حال داری آشور؟ می بینی می باره؟ تا آرام شمه همینجا میمانیم. پیر مرد در حالی که به صدای برخورد قطره‌های باران با سقف گوش میداد، چشمهای کوچکش را بست و مثل آن که دعاهای را زمزمه کند گفت: آه دیگه بهار آمده، میباره تا زمین نرم شد. اگر نباره زمین سخت میمانه. و سبزها چطور میتونن که سر برا بیارن؟ و وقتی که سبزها نباشه هیچ چیز نموده ندارد. دیگه بهار آمده. بدون آنکه چشمهایش را باز کند خاموش ماند. سرش برهنه بود و موهای سپیدش مانند رشته های درهم و برهم نقره در شعله آتش می درخشیدن. میزبان ما با نگاه های مشتاقانه لحظه پیر مرد را نگریست. لبخندی زد، سرش را جنباد و در حالی که انگشتش را سوی پیر مرد تکان می داد مثل این که تهدیدش کند، طرف ما دید و گفت: بازی نخورین، پیر نیست، بیشتر از 50 سال نداره، هم سن ما است. پیر مرد چشمهایش را باز کرد، سوی میزبان ما نگریست و خیلی آهسته، طوری که با سختی شنیده میشد، زمزمه کرد: 50 سال، 50 سال. دوباره چشمهایش را بست. یکی از همراهان ما چند بار گلویش را صاف کرد و سرانجام چیزی را که در دل ما هم میگشت پرسید: اینجا دور از آبادی چی میکنند؟ لبخند میزبان ما گریخت، با اندوه سرش را تکان داد و به دیوار پشت سرش اشاره کرد: اینجا، اینجا قبر پسرش است. بعد باز هم مشتاقانه سوی پیر مردید که همچنان چشمهایش بسته بودن، نگریست و با تأسف گفت: این آشور را میبینین یک سرگذشت غم‌انگیز داره، اما تو نیست؟ پیر مرد مثل بار پیشتر چشمهایش را باز کرد، سوی میزبان ما دید و بسیار آهسته، طوری که با سختی شنیده میشد، زمزمه کرد: آه آه غم‌انگیز، غم‌انگیز. پیرمرد باز هم خاموش شد و چشمهایش را بست. آتش چهره های همه ما را نور سررنگ می داد. میزبان نسوارش را میان خاکستر تف کرد و گفت: ای آشور که ای گونه آرام و کرخت ایجا نشسته، 20 سال پیش مرد دیگه بود، سخت گردن کش و نافرمان بود، چنان گردن کش و نافرمان بود که مردم از دستش آرامی نداشتن. میزبان لختی سکوت کرد، میخواست گذشته ها را در ذهنش زنده سازد. بعد بلندتر از آواز عادی گفت: ما در یک قشلاق زندگی می کردیم. ما و همی آشور یک جا بزرگ شدیم. اولا خیلی دوست بودیم. با هم می رفتیم ناک کوهی می آوردیم. بعد آشور از ما جدا شد. میزبان سوی پیر مرد نگریست و پرسید: اما تو نیست آشور؟ پیر مرد آهسته سرش را تکان داد، مثل این که می خواست بگوید همه تو راست. میزبان ما لخت تازیانه نقرکارش را ورانداز کرد و بعد گفت: پدر آشور مثل بسیاری مردم دیگه قشلاق ما مرد ناداری بود، اما مردم دوستش داشتن و احترامش می کردن. او مرد خوبی بود. زنش مرده بود، دو تا پسر داشت، یکی آشور و دیگری برادرش. برادر آشور که از آشور بزرگتر بود هم آدم خوبی بود. تنها ای آشور طور برآمد که همه ازش بد می بردن. از همان خردسالی بلای جان مردم شد. از همون خردسالی بهترین سوارکار قشلاق ما بود. از همه همسالانش زورآورتر بود. بچه های همسن و سالش سخت ازش می ترسیدن. آشور همه را آزار می داد. پدرش هم آزار می داد. پدرش هر روز بارها دستهایش را سوی آسمان می کرد و فریاد می زد: خدایا این بچه را از من بگیر، خدایا. آشور خاموش و کمکب بود. خیلی کم با بچه های قشلاق می گشت. بیشتر اوقات از قشلاق دور می بود. وقتی هم که به قشلاق بر می گشت، کاری می کرد که داد و فریاد کسی بلند شود. یک روز پدر آشور با چهار مرد دیگر آشور را گرفتند و به درخت محکم بستند. مردم گرد آمده بودند. همه با هم می گفتند که آشور قالینچه مسجد دزدیده. پدر آشور تازیانه اش را در دست داشت، غضبناک بود، سوی مردم دید. بعد آشور را نگریست و فریاد زد: ای دزد! و بس زدن او شروع کرد. آشور در آن وقت 14 یا 15 ساله بود. تازیانه بر سینه، روی، باها و بازوهای او فرود می آمدند. زبان چرمی تازیانه گوشت بدن آشور را می درید و بر پیراهنش لکه های بزرگ خون نمودار می شدند. آشور خاموش بود، تنها دندانهای سفیدش را روی هم دیگر می فشرد. چشمهایش را تنگ تنگ می کرد، گردنش را بلند گرفته بود و آسمان را می دید. پدرش خشمگین و برآشفته تازیانه اش را فرود می آورد، می زد و می زد. آشور آخام نمی گفت، تنها دندانهای سفیدش را بیشتر روی هم دیگر می فشرد. سرانجام چند نفر آشور را از دست پدرش رها کردند. همه می گفتند که او خواهد مرد. ریسمان هایش که باز شدند، آشور بر سینه اش دست کشید. یک لحظه به انگشت های خون آلودش خیره خیره دید. بعد دهنش باز شد، دندان های سفیدش معلوم شدند. قهقه ای را سر داد و فریاد زد: خون ما، خون ما! بازم از قشلاق رفت. آشور چند روز گم بود. وقت بازگشت نشان از تازیانه ها در او دیده نمی شد. فردای آن روز زین اسب همسایهشان گم شد. آشور بازم رفت. یک هفته بعد بازگشت. بازم پدرش او را به درخت بست و تازیانه زد. باز هم از پیراهنش خون چکید، ولی او خاموش بود. تنها دندانهای سفیدش را روی هم دیگر می فشرد و چشمهایش را تنگ تنگ می کرد و باز هم از قشلاق رفت. یک روز بعد رفته بودم که ناک کوهی بیاورم. آشور را دیدم که دراز کشیده است و از چشمه آب می خورد. نزدیکش که رفتم برخاست، از بازویش گرفتم، چشم به چشم شدیم. من یاد آن روزهای افتادم که با هم یک جا به دنبال ناک کوهی می رفتیم. پرسیدمش: آشور، تو چرایی تو رفتار می کنی؟ ناگهان خودش را به آستین ما آویخت و به گریستن پرداخت. گریه کرد و گریه کرد. من خاموش بودم. بعد برخاست، اشکهایش را پاک کرد و لبخندی زد. گفتم: میری که بازم ناک کوهی بیاریم؟ سرش را جنباند، خندید و قبول کرد. آن روز بسیار خندیدیم، بسیار ناک جمع کردیم و به قشلاق برگشتیم. آشور را دوست داشتم، خوشحال بودم که او دوباره برآمده است. ولی فردا صبح باز هم او را به درخت بستن. کار بدی کرده بود. بعدها من و برادر آشور یک جا در زمین های نظربای دهقانی می کردیم. چند بار از آشور خواستیم که بیاید با ما کار کند، اما قبول نکرد. برادرش می گفت: دهن آشور بسیار بزرگ است، با این لقمه ها پر نمی شه. و پدر آشور هر روز می نالید که خدایا، چرا این ابلیس پسر ما ساختی؟ خدایا. همه چیز همین گونه گذشت تا آشور 25 ساله شد. برای زن گرفتند. پدرش می گفت که شاید آشور این گونه برا بیاید، اما آشور برا نیامد. سالها گذشتند و آشور همان گونه باقی ماند. مردم قصه می کنند که وقت پدر آشور می مرد، با گریه نالیده بود که خدایا، آبروی 70 ساله من از دست این بچه برباد میرم. و همین گونه هم شد. آشور پس از مرگ پدرش بدکارتر شد. 2 ماه بعد زنش هم مرد. مردم می گفتن که آشور زنش کشته. من نمی دانم. میزبان ما یک لحظه خاموش شد. از نگاهش معلوم بود که در گذشته ها خرد شده است. پیرمرد هم خاموش بود و چشمهایش را بسته بود. در روشنی آتش تشنجی که حاکی از طوفان درونیش بود در چهره اش جان می گرفت. دم بدم آب دهنش را فرو می برد و گوشه های دهنش به حالت عجیبی می پریدن. میزبان ما تازیانه اش را روی زانوهایش گذاشت و ادامه داد: یک روز بزرگان قشلاق در خانه تیمربای جمع شدند و آشور هم خواستند. مدت طولانی گپ زدند. نمیدانم که چی گفتند. وقتی آشور بیرون آمد سخت غضبناک بود، دهنش کف کرده بود. بزرگان قشلاق هم از دنبالش برآمدند. آشور استاد از دور دستش را طرف آنان تکان داد و فریاد زد: شما دشمن ما هستین، همه ایتان. چند قدم دور شد و دوباره فریاد زد: من میفهمم که با شما چه کار کنم. بزرگان قشلاق دست هایشان را روی شکم های برامدیشان گذاشتن، خندیدن، قه قه خندیدن و گفتن: بد درخت میبندیمت، بد درخت. آشور سرش را تکان داد: خوب خوب خوب. آن روز هنگامی که آفتاب غروب میکرد، آشور را دیدم که روی تخت سنگی نشسته است و گم شدن آفتاب را در پشت کوه ها تماشا می کند. نزدیکش رفتم و پرسیدم: چی حال داری آشور؟ بدون آنکه حرکتی کند گفت: می بینی؟ یه عجیب است که یکی همه چیز داره و دیگه مثل من هیچ چیز نداره، چرای تو راست؟ من پاسخ دادم: تو درست میگویی، ولی چی کنیم؟ آشور رویش را گشتان و چشمهای من دید و گفت: تو نمیدانی که چی بکنیم، ها؟ راستی نمیفهمی؟ این را گفت و برخاست و رفت. از دور به سوی آفتاب که غروب کرده بود اشاره کرد و صدا زد: یک روز مثل ای آفتاب غروب میکنیم، همه ما، همه ما. فردای آن روز آشور پسرش را گرفت و بدون آنکه با کسی حتی با برادرش خداحافظی کند، قشلاق را ترک گفت. از همان وقت بود که گم شدن اسب‌ها هم شروع شد. آشور در سوارکاری مانند نداشت. شبانه ناگهان بر قشلاق شبخون می‌زد و دو سه تا اسب را می‌ره بود. سواران به دنبالش از تپه ها سرازیر می شدن، اما سودی نداشت، کسی به او نمی رسید، تنها اسبان رمیده را باز می آوردن. آشور در اول تنها می آمد، پسانترها پسرش نیز همراهش می بود. این پسرک 8 ساله بر اسب سفید سوار می شد و مثل باد تاخت داشت. بچه های کوچک وقت سواران را تقلید می کردن فریاد می زدن: ما آشور هستم، یه ها. و آنانی که خردتر بودن جیغ می زدن: ما پسر آشور هستم، یه ها یه ها. زنان قشلاق میان خودشان از آشور و پسرش سخن می زدن و داستان ها می گفتن. دختران جوان کنجکاوانه می پرسیدن: پسر آشور چند ساله است؟ و مادران چپ چپ سوی دخترانشان می دیدن. آشور پیر در حالی که چشمهایش همچنان بسته بودن، سرور در چهرهش می رقصید و لبخند لبهای فشردهش را باز کرده بود. میزبان ما ادامه داد: همه چیز همین گونه ادامه داشت. آشور شبخون می زد و اسبها را به یغما می برد. سواران دنبالش می رفتن و دست خالی بر می گشتن. بعدها شبانه سواران به پیره می استادن، ولی آشور و پسرش از همه چیز می گذشتن و اسبها را غارت می کردن. یک روز به برادر آشور خبر آوردن که اسبش را بوده شده است. در آن هنگام من با او بودم. وقتی این خبر را شنید روی زمین نشست، مدت طولانی پیشانیش را بر زانو نهاد و چارت زد. وقتی که ایستاد چهرهش سخت بر آشفته بود، چنان به سوی من دید که انگار از بچه خردسال دشنام شنیده باشد و باورش نیاید. در این حال گفت: میبینی؟ میبینی برادر؟ میبینی؟ بعد فریاد بلندی کشید: از ما هم دزدید، از ما هم. بازویم را محکم گرفت و گفت: اسبت برم بیار. وقتی اسب را آوردم با تفنگش منتظرم ایستاده بود. بر اسب سوار شد و رفت. من هم اسب برادرم گرفتم و به دنبالش رفتم. دو شب و دو روز در بدر گشتیم، گردنه ها را جستجو کردیم. اسب ها سخت مانده شده بودند. خود ما را نیز خستگی از پای در آورده بود. روز سوم بود که به همین جا رسیدیم. دیدیم آشور و پسرش روی همین صخره نشستند و چیزی می خورند. برادر آشور با خشم زمزمه کرد: یافتمتان بی پدرا، یافتمتان. وقتی ما را دیدند، آشور از صخره پایین پرید، بر اسبش سوار شد که فرار کند و به پسرش هم اشاره کرد که برود. اما پسرش فریاد زد: کجا میری؟ فقط دو نفر هستند. آشور صدا کرد: بگذارشان بیا. پسرک دوباره فریاد زد: دو نفر هستند. آشورم با خشم تکرار کرد: بگذار بیا. ولی پسرک نرفت. تفنگش را برداشت، ایستاد و سر ما صدا زد: همونجا بیستین، همونجا باشین. ناگهان برادر آشور غضبناک و بی تأمل در یک چشم بر هم زدند، تفنگش را نشانه گرفت و آتش کرد. دیدم تفنگ از دست پسرک 8 ساله رها شد. بعد خودش دلا شد و از بالای صخره پایین افتاد. خشم و غضب یک بار از چهره برادر آشوب گریخت، تفنگ از دستش افتاد، مدت منگ و خاموش ماند. بعد بازم مثل که بچه خردسال به او دشنام داده باشد و او باور نکند، سوی من دید و گفت: دیدی؟ دیدی که چی کدوم دیدی؟ آه، در آن طرف آشور هم لحظه روی اسبش خشک ماند، مثل آن که نمی توانست آنچی را که دیده است باور کند. بعد بداد و با یک تاخت سوی جسد پسرش رفت. خم شد، همون گونه که چاپنداز بز را می گیرد، بازوی پسرش را گرفت و پیش روی خودش بر اسب گذاشتش. بر لحظه برادرش را از دور برانداز کرد. شاید میخواست چیزی بگوید اما هیچ چیز نگفت. در چشمهایش کینه میجوشید، چنانه که من از آنها ترسیدم. بعد جیغ وحشیانه کشید: یه و بتاخت دور شد. برادر آشور سرش را پایین انداخت و با گریه گفت: خدایا، خدایا. دو روز گذشت، به هیچ کس چیز نگفتیم. در این مدت برادر آشور سخت غمگین بود، دائم چرت می‌زد و آه می‌کشید. روز سوم سر زمین‌ها کار می‌کردیم که سواری از دور پیدا شد. آشور بود که بر اسب سفید پسرش نشسته بود. وقت نزدیک ما آمد ایستاد، در چشم‌هایش خشم وحشیانه می‌درخشید. من بازم از این چشم‌ها ترسیدم. برادرش پرسید: برای چی آمدی؟ آشور غرش کرد: برای انتقام. برادرش پرسید: مرا میکشی؟ آشور پاسخ داد: نه. برادرش بازم پرسید: پس برای چی آمدی؟ آشور غرید: گفتم برای انتقام. برادرش گفت: زود شو انتقامت بگی. چرا؟ قهقه پیروزمندانه آشور سخن او را برید: ما انتقام من گرفتم، پسرت کشتم. آنگاه باز هم جیغ وحشیانه کشید: یه و به تاخت دور شد. یک بار ایستاد، روی اسبش را دور داد و صدا زد: مردیش نزدیک چشمه است. برادرش پیشانیش را بر زمین نهاد، مثل آن که در نماز سجده کند. در همان حال با گریستن پرداخت و گفت: خدایا، چه روزی، چه روزی است خدایا. گریه را بعدن بس کرد و با تلخی به من گفت: به کسی چیز نگویی. گفتم نمیگم. برادر آشورم تنها یک پسر داشت و آشور او را کشته بود. آشور بازم گم شد. دو ماه بعد کسانی که از این جا می گذشتن می دیدن که کلبه برپا شده است و آشور در آن زندگی می کند. آشور پسرش را همین جا به خاک سپرد. وقتی مردم ازش می پرسیدن اینجا چی می کنی؟ پاسخ می داد. از پسرم نگهداری می کنم. هرگاه کسی می پرسیدش پسرش چگونه مرد، می گفت از اسب افتاد و مرد. این وضعیت آشور چنان بر مردم اثر گذاشت که هیچ کسی در صدد از این نبرآمد که اسبش را از او بخواهد. حتی مردم تا هنوز برایش خوراک و لباس می آورند. میزبان ما خاموش شد. بعد از لحظه سکوت تلخ به دیوار پشت سرش اشاره کرد و گفت همانطوری که گفتم حال پسرش ایجا دفن است. سالها میشه که ایجا را ترک نگفته. آن آشور چست و چالاک، آن آشور خونگرم و بیباک حال این گونه ضعیف و افسرده شده است. دیگر چشمهای آشور پیر بسته نبودن، بل چشمهای کوچکش را به دهن میزبان ما دوخته بود و با حرص و ولع سخنهای او را میشنید. اکنون در این چشمهای کوچک شعله یک حرمان مرده زبانه میکشید. وقتی که سخنهای میزبان ما تمام شدن همه خاموش ماندیم. چهره آشور پیر متشنج بود. دانه های عرق در پیشانیش می درخشیدند و انگشت هایش با حرکت های عصبی شاخه چوبی را می فشرد. بعد آرامانه برخاست و از دروازه کلبه بیرون رفت. یکی از همراهان ما را گفت که بیچاره سخت رنج میبره. میزبان گفت رنج میبره ها. و یک لحظه بعد هوا روشن شد، باران آرام گرفت. میزبان ما برخاست و گفت دیگه بریم. وقتی از کلبه برآمدیم و سوی پناهگاه اسب ها رفتیم، میزبان ما گوری را نشان داد. اینجا پسر آشور خوابیده است. قبر با سنگ‌های سپید و زیبا تزئین شده بود و دور و برش همه جا سبزه‌ها سر برآورده بودند. یکی از همراهان ما آهسته گفت بیچاره آشور. وقتی به پناهگاه اسب‌ها نزدیک شدیم دیگر از اسب‌ها اثری نبود. رنگ از روی میزبان ما پرید. انگشت‌هایش با حرکت عصبی یخن چپنش را فشرد. بعد تازیانه نقره‌کارش را محکم به موزه سیاهش زد. در حالی که لبخند تلخ بر لب داشت گفت دیگر آشور خسته شده بود. ما هم آتش گذشته را در دلش تازه کردیم. بعد سوی ما دید و با خنده عصبی گفت از پا از دست رفتن. از پا پیاده برا افتادیم. در طول راه در میان ما که اکنون شیری رنگ شده بود، من به زندگی و انسان ها می اندیشتم و زیر لب می گفتم زندگی تو چی پیچیده ای، چی رنگارنگی. در خیالم صدای آشور را می شنیدم که از میان پرده ما به گوشم می رسید. یک روز مثل ای آفتاب غروب می کنیم همه ما. و باز در خیالم می آمد که این صدا به کوها و صحراها می خورد و انعکاس آن در میان می شیری رنگ پخش می شود. یک روز همه ما، همه ما. پایان داستان امشب ما. شنوندگان عزیز، با فرصت اندکی که به دست داریم، حدود 4 دقیقه، مهمان برنامه جناب جلال نورانی، نویسنده و منتقد ادبی، روی خط تلفن با حوصله مندی به داستانی که به طور مستقیم به شما پخش کردیم قرار داشتن و به ما گوش می دادن. جناب نورانی، به شما سلام عرض می کنیم.
شما زنده باشین. تشکر. واقعا از داستان زنوبر لذت بودیم. این داستان قبلا هم خوانده بودم. خوب شد که شما به دست یک تعداد وسیع از شنوندگانتان داستان قرار دادیم. واقعیت چیست که در اکثریت داستانهای خود زهنورد سریاب بسیار درونگراست و هم حالات روانی یا مثلا خیالات و اینای قهرمان داستان خود که بسیار روی وقتا من می باشه، یعنی از زبان خود راوی داستانش خودش می باشه.
بله.
اما این داستان یک ویژگی که داشتیست که یک تعداد اشخاص در حالت رفتار نشان میده، بعد دو قهرمان داستان در یک کلبه روبروی هم قرار میگیرند که اونمو میزبان است و یک آدم را که سیمای زوره در آغاز داستان رهنورد بسیار خوب ترسیم کرده که در 50 سالگی پیر و تکیزه شده و خاموش و اینا، زندگی از او را قسم میکنه بر دیگرها. در یک منطقه بسیار دور افتاده و کنار بعد صورت نصر بسیار زیبای رهنورد همیشه آرایش میشه با کلمات، بعضاً کلمات بسیار وطنی ما یا مثلا اصطلاحاتی که فقط بین خود مردم ماست، مثل کلمات بیخی یا مثلا شت و پت که در این داستان آمده بود.
بله بله.
و تصویر آشور به بسیار زیبا ترسیم شده بود و این داستان بخشی از پندارهای مردم ما را برنمایش میگذاره که و امون به اصطلاح لطخت ساختن بچه های کوچک است به خاطر یک دردی بسیار نوع چیز نیش از یک طریق دگی بد. اما این چوب زدن و به درخت بستن و این یک رسم با تأسف که جزای فیزیکی بسیار مروج است در کشور ما که متاسفانه باز
نتیجه شونی رقم یک چیز میشه چی بار میره.
بله. انسان ها فرقده بار میاره، انتقامگیر بار میاره، مثل که آشور به می شکل بود. و جالبش ایست که با اون سیمایی که از آشور به دست می تن، آشور مطلقا آدم منفی نیست، بسیار چیزای مثبت به او هست که حتی توجه زن و دخترها یا مثلا مردم هم محبتش هم تا حدود جلب تانسته جلب بکنه. اما آنچه که پدر عزیز به اصطلاح بر گوشمالی عزیز یا مثلا بر تربیت عزیز بکار میبنده که اونمو جزا دادن فیزیکی و چوب زدن و اونم در روبروی چشم مردم قریه با او تحقیر و توهینی که او به سرک در 12 ساله اسم میکنه، بسیار نتیجه گیری خوب میکنه که بالاخره از یک تخم دوست طبیعی است که شطر دوست ساخته میشه. با اینمی پندار غلط یا مثلا شیوه های تعدیبی غلط در کشور ما.
بسیار تشکر. شما اینقدر زیبا به این داستان نظر اندازی کردین با این مدت کمی که ما در دست داشتیم، واقعا به زاویه های زیبای داستان آمدین. اما تصوراتی که بوده، تصویرگری قهرمانای داستان. از شما جهان سپاس نورانی سپ. امیدوار هستم که در برنامه های آینده باز هم مهمان ما باشین و داستان های نویسنده های بسیار شهیر افغانستانه ورانداز بکنین. امو زیبایی هایش با کنجکاوی های مخصوصی که شما دارین بر ما برجسته بسازین تا لذت داستان کیفیتش بیشتر شود. از شما و شنونده های عزیزی که تا به حال به ما گوش دادن جهان سپاس. شب همه شما بخیر.